جلسه 36 سبک زندگی، 14 اسفند 97.
من یه اشاره اضافه میکنم در مورد این دوستات گفتاری که در واقع تا الان داشتیم بحث میکردیم. اینجا در واقع همونطور که اسم فصل مبادی طراحی سبک زندگیه، میخوام اشاره میکنم که ما یه مبنای فکری داریم که حالا میخوایم بحث بعدی رو روش بچینیم و اینطور نیست مثلا یه بحث صرفا مثلا ذوقی یا سلیقه‌ای یا یه مثلا خوشفکری و اینا باشه، نه، یه مبنای فلسفی پشتشه. ولی خب چون که موضوع کتابی نبوده و صرفا هم تو این بحث، اگر این بحث این سه چهار تا گفتار مطرح شده، می‌خواستم بگم که همچین چیزی وجود دارد، توی تفصیلاتش وارد نشده. به خاطر همین اگر یه پیچیدگی‌هایی تو بحث بوده، به خاطر اینکه یه بحث مفصل مثلا 7 8 10 ساله رو ما بدون اینکه بخوایم مثلا قصد انتقالش رو بشه، می‌خواستیم قصد اعلام وجودش رو بکنیم. و اتفاقا ما بعد از رحلت آجاوا هم که رفتیم یه جلسه با خسرو پناه داشتیم، وشون این کتاب رو دیده بود و خیلی تحصیل کرد، یکی از دوستان گفتش که مثلا خب همچین بحثی هم دو ستا گفتار تو کتاب گفتمان هم نیستش. یکی از دوستان گفتش که ما مثلا سوال بود و اینه که چرا آجاوا اینو گفتن، بعد الان که مثلا خودمون توجه میکنیم ارزش رو میفهمیم. بعد آقای خسرو پناه گفتم بله، اصلا کسی که بحث علمی داشته باشه، دانشمند باشه، نخبه باشه، باید مبنای کارش رو بگه. لذا این در همین حده. اگه وقتی سوالایی درش وارد میشیم و مطرح میشه و با این قسمت این سه چهار گفتار رو عرض میکنم در باره مثلا زمان، مکان، زمان بحث فلسفی و اینا که روشن نیست، خیلی طبیعی، چون اصلا این بحث در حد این بوده که یه اشاره‌ای به اون مثلا اون قسمت نمایشگاهی که مثلا از سال 63 تا 70 تولیدش طول کشیده، یه اشاره به این میکنه که بگه یه مبنایی دارد، وگرنه مثلا بحث زمان، مکان، وحدت، کثرت، اختیار، آگاهی یه دور کلن توی اصالت ذات نقد شده، بعد رسیده به اصالت رب، بعد اصالت رب هر کم از اینا دوباره یه تعریف دیگه داده، بعد نقد شده اصالت تعلق، اصالت تعلق دوباره هر کم از اینا یه تعریف دیگه داده، نقد شده، بعد توی اصالت فعالیت مثلا میرسیم میگیم مکان مثلا سرعت اختیاره اصلا خب خیلی از ذهن دوره. ولی به خاطر اینکه این مراحل رد شده و این مراحل تو کتاب اشاره نشده، فقط اشاره شده آقا رد بوده، تعلق شده، بعد فعالیت شده. خب هر کدوم از اینا که اینطوری شده، مثلا چند سال بعد شد بر این مبنا این مفاهیم اساسی معناش چیه، بعد که نقد میشه هر کدوم دوباره پله بعدی دوباره نقد میشه تا میشه فعالیت، اون وقت بعد از همه طی این روند و تفسیرش، اون وقت اون گزارهه مثلا معنادار میشه یا قابل تأمل میشه یا قابل مثلا بحث میشه. ولی چون اینجا تو فضای این بوده که اعلام ارزم به خدمتون اعلام این بکنه که همچین تلاشی انجام شده، تو تفاصیل که طبعا سوالای پیش میاد به خاطر ابهام و اجمال شهیدش، ولی تو تفاصیلش که وارد چیمون بخوایم بحث کنیم بدون اینکه بپردازیم به اون پشتواناش، خب خیلی چیزی حل نمیشه. ولی خب حالا اتفاقا از همین دسته چهار دیگه کم کم میان، یعنی
به بیان دیگه میگم بفرمایید که سیر اجمال به تبیین هست.
نه اصلا تبیین نداره اینجا، میخواسته فقط بگه هستش. راجی به خاطر هم
اصلا ضرورت داره، مثلا تو کتابای مثلا حوزوی داریم جایی که مثلا درس فلسفه رو میان فلسفه، من مثلا اصول و یا مثلا نحو و صرف میان مثلا فلسفه‌شو بگم.
خب اون بحث یه درس نیستش دیگه، یعنی مثلا الان شما همین آقای خسروپناه گفتم، مثلا آقای خسروپناه که مثلا دنبال این هستن که عرض میخواد علوم انسانی اسلامی تولید بکنن، خب اولین بحثی کردن مثلا فلسفه اسلامی، یه قدم قبل از فلسفه بحث کردن. یعنی کسی که میخواد به قول معروف یه بحثی که نیست رو ایجاد بکنه، کاملا واسه روشنه که باید به این پایه‌ها بپردازه. اینم چون تو این بزان بوده این کار کرده فقط به عنوان گزارش. حالا شاید هم مثلا مناسب بود که ما بگیم سوال مثلا مطرح نشه که بعد سخت مثلا پیچیدگی‌هاش شکل نگیره، ولی از طرف هم حالا چون بالاخره موضوع بحثی نمی‌شد مطلقاً هم حذف کنه. من میخوام بگم که نکتهش اینه که این اجمال همین تبیین نشده، فقط میخواسته بگه هست، وگرنه حالا اونجا من یه بار خدمتتون نشون دادم، حالا یه دور خیلی اجمالی شد کسی بخواد ربط و تعلق فارض بخونه حداقل باید 40-50 صفحه بخونه، یه جزوه خلاصه هستش که مثلا یه چپ به چشش آشنا بیاد و یه مثلا روندی رو از اول تا آخرش بکنه، گرچه با 40-50 صفحه هم مثلا گام اولش. این حالا خواسته اون 40-50 صفحه هم مثلا بعد جا توی یکی دو سه صفحه بگه فقط از باب اعلام وجود بوده، وگر نه اینکه بس مثلا با این روشن بشه یا شکل بگیره یا الی آخر. یه بحثی هم دوباره توی شما همینجور هم دوباره نگاه بکنید، یه بحثی هم که توی همین اصول علوم پایه که مطرح شد، هم از ریاضی و فیزیک و زیست و اینا، خود متن هم همینطوری که میگن که در واقع ما مواجه هستیم با عقلانیت مدرن و آثار و ضربه هاش که واسه ما ایجاد میشه، ولی بستگی داره چجور تحلیلش کنیم. ما به نظرم میرسه که این به علوم پایه‌شون برمیگرده، اعتقاداتشون علوم پایه‌شونه و تو علوم پایه‌شون هم این اصلا مهمه و باید تعیین تکلیف بشه. حتی متن کتاب اینطوری. حالا خواهر سوال کردن، ما وارد شدیم که یه از این به قول معروف تعیین تکلیف بشه یعنی چی؟ تو اینجا معنیش نیست که الان مثلا ما یه اشکال کردیم بعد مثلا دیگه همه ریاضی مثلا ارزم به خدمت اشکال کردیم برای یه ریاضی جدید به جاش اومد. نه، بحث چیه؟ آیا طرح سوال نسبت به مثلا اصول موضوع این سوال جا داره و از طرف مثلا ریاضیدان قابل تأمل هست یا نه؟ نه اینکه مثلا حالا ما یه سوال کردیم بعد دیگه همه چی تموم شد دیگه، بحث اصلا کلا شکل گرفت و اثبات شد و بعدش از اون طرف طرح اثباتیش هم معلوم شد. نه، سوال تو فلسفه ریاضی، سوال تو فلسفه فیزیک، تو فلسفه زیست، تو فلسفه علوم پزشکی، اونم اول تو فلسفه ثانیا سواله. یعنی بخواد طرح سواله اولین قدرش طرح سواله، یعنی که سوالو نگن جا ندارن. همونطوری هم که حالا تو کلاس قبل هم من میکشم عرض میکردم که وقتی که مثلا نسبت سنجی بین اصول موضوع نشه، کسی نمیتونه رد بکنه احتمال تناقض رو. به این معنا این گامه اولیه بحثه که بعدش در واقع اگه این سوال مطرح بشه جلو بره، بعد اون یکی تگ‌گذاره های یه سرنخ‌هایی که تو فلسفه فیزیک و ریاضی و زیست به عنوان جایگزین آجاباسین مطرح کرده، اون وقت اون گزاره قابل طرح میشه. وقتی این سوال بره جلو، به قول معروف نقدش یه مقدار جلو بره و آثار و لوازمش ملاحظه بشه، بعد قابلیت پیدا میکنه اون تگ‌گذاره‌ای که مثلا تو فلسفه فیزیک در واقع مثلا موج و نور و اشعه گفتن مثلا قابل طرح بشه. آره، اینطور نیست که مثلا ما یه بحث اینجا گفتیم و مثلا همه چی همه اشکالا معلوم شد، از سر تا ته علمم جابجا شد و بعد هم. نه، این اشاره اینه که بحث در سطح فلسفه است، فلسفه فیزیکه، اول فلسفه منطقه، بعدش هم فلسفه است، بعد بیاد بخواد توی اصول موضوع علوم جاری بشه. این 3-4 تا بس در این سطح. لذا اجمالاش هم به خاطر همینه، سوالا و تعملا و اشکالاش هم تو همین سطح باید مورد بررسی. این کلیه در حال سواله که دست قبل هم از این خواستم جاگاه بس روشن میشه. خب این از دوان تمشاگه میخواد چه فرمونه
گفتار 4 بررسی منزلت ائمه معصومین در ولایت بر تکوین تاریخ و جامعه بحث و فلسفه نظام ولایت هستش. تو این گفتار منزلت ائمه معصومین تو ولایت بر تکوین که فکر میکنم همون هدف از خلقت میشه که ائمه معصومین هستن که تو کد 1 گفته میشه، ولایت بر تاریخ که هدایت انبیا هستش که از ابتدای خلقت کار هدایت بشر به عهده دارن که تو کد 2 هستش، در موضوع ولایت جامعه تو کد 3 خاص ولایت اجتماعی امام زمان رو و اینکه چجوری ولایت اجتماعی امام زمان در دوران غیبت محقق میشه از طریق نوابان و ولی فقیه. کد 1 میگن که موضوعی که توی سبک زندگی اسلامی باید مورد بررسی قرار بگیره منزلت ائمه معصومین تو تکوین تاریخ اجتماع و ارتباطش با مسئله شفاعت و استغفار هستش که حالا بشر به خاطر اینکه از ادبیات کفر و نفاق استفاده میکنه نمیتونه این موضوعات رو بپذیره که تنها راه استغفار توسل به نبی اکرم و ائمه هستش، و یا اینکه موضوع مثل اینکه حضرت علی علیه السلام مامان قصیر نار و جهنم تکلیف اهل بهشت و جهنم رو معین میکنه. سوالی که مطرح میکنه این هستش که اگه گناه به معنی سرپیچی و نافرمانی از عوامل الهی هستش، چرا باید برای اینکه خداوند ببخشه به بنده از بنده‌های خود متوسل بشیم. میگن این مسئله هیچ امت و عقلانیت جز امت شیعه نمیپذیره، که اونم به خاطر مجاهدت‌های علمای شیعه هستش که زیارات و ادیان و روایات رو حفظ کردن و در نتیجه بیان میکنن که امت شیعه تنها امت عاقل بعد از 1400 سال هستش که با استفاده از فرهنگ قرآن و روایات امور شفاعت و استغفار رو از طریق ائمه و نبی اکرم به عنوان امور قطعی پذیرفتن، هرچند که بعد یک استدلال فلسفی دقیق براش ارائه بشه که از طریق فلسفه نظام ولایت محقق میشه که در ادامهش
بله. حالا یعنی به عبارت دیگه حالا تو مثلا کف با اینا برخورد میکنی که آقا مثلا شما یه سری مثلا آدم یه سری آدما رو خیلی میخواید گنده بکنید و ارزم به خدمتتون آدما که با آدما فرقی ندارن، همه آدما یکسانن و شما به خاطر اینکه مثلا احتیاج دارید مثلا به یک کسی تکیه بکنید و یا به قول معروف مورد مراد بازی و اینا در بیارید، مثلا یه آدمی رو برجسته میکنید. منافقین هم که حالا بیشتر سوال اونا اینجا مطرح شده که بابا مثلا شما میاد یه منزلتای واسه ائمه میگید مثلا تو غفران و بخشش مثلا اینا رو در واقع داره موضوعیت میدونید که اینا ببخشن، بابا خدا دیگه خدا را خدای نندازه دیگه، اینا رو هم بزرگ نکن. بله ائمه معصومی یه آدمای خاصی بودن، فرزندان رسول خدا و خود رسول خدا هم یه آدم ویژه‌ای بوده، ولی تو غفران و بخشش و اینا مثلا دیگه اینا به قول شأن خداست، تکوین شأن خداست. اینا حالا یه سری آدم بودن خدا بهشون عنایت داشته، اینا اومدن بقیه رو هدایت کردن. تو تکوین از قبیل این که اینا تو باطن نظام خلقت هستن تا اینکه اینا تو استغفار و شفاعت هم حتی نه یه مرحله بالاتر استغفار و غفران و اینا هم میخواد حاضرشون میکنه. اینا دیگه به قول معروف میگن اداهای مثلا نعوذ بالله این شیعیان و تشیع و اینا که بعدم میگن به خاطر این استقامت و ایمان و یقین علمای شیعه این اعتقادات حفظ شده و مردم هم بهش اعتقاد دارن، ولی اینکه با چه استدلال اینو بتونیم در واقع تبیین عقلانی بکنیم، این میگن به نظر من میرسه که با این بحثایی که همین مبانی که گفتیم معلوم میشه. به عبارت دیگه الان دیگه از این گفتار به بعد میخوان اون اجمالایی که توی مبنا گفتن حالا دیگه نتایجش رو میخوان بگن. میگن نگاه کنید با این مبنا چه مسائلی حل میشه، همینطوری بیان جلو توی فلسفه تاریخ و فلسفه جامعه، در واقع فلسفه تکوین و فلسفه تاریخ و فلسفه جامعه، این نتایج اون مبنا رو که به صورت اجمالی گفتن و رفتن و اینا میخوان بگن یه سری چه مسائلی رو حل میکنه، چه دیدای رو عوض میکنه و چه راههایی رو واسه کار طراحی سبک زندگی باز میکنه. بله
توی کد 1.1 استدلال عقلی همجهت با معروف اهل بیت و پیرامون منزلت معصومین در مورد شفاعت میگن. خب توی بحث قبلی گفته شدش که وقتی بساطت رو نفی بکنیم به ترکب میرسیم، بعدم به تعلق و فاعلیت، و وقتی که مشیت الهی رو مبنای تحلیل از حرکت در نظر بگیریم میتونیم همه مخلوقات رو توی نظام واحد ببینیم که به اراده پیامبر تعلق داره و نتیجه نهایی ربوبیت الهی میشه صلوات دائم و ارتقاء ظرفیت نبی اکرم. یعنی هدف از خلقت و آفرینش جهان دیگه انسان معمولی نیستن، بلکه مخلوق اول هستش و اشتداد و تقرب ایشان هدف قرار میگیره.
یه تفاوت بزرگی با چی میکنه؟ با اعتقادات رایج میکنه که میگن خدا این جهان آفریده واسه انسان که مثلا به رشد و تکامل برسه. ما میگیم انسان تک تک خالی خالی نه، خود انسان توی نظام خلقت معنا میشه و نظام هم محور داره، پس اول با خاطر اون محور آفریده، این انسان هم به تبع او میتونن به یه به قول معروف رشد و تکاملی برسن. اینطوری نیست که شما به قول معروف این اختلافات رو در نظر نگیرید، تو مجموعه که نگاه بکنی، تو ترکیب که نگاه بکنی، سهم تأثیرها و نقشها و تغییرها متفاوتن. بعد یکی یه محور است که تغییرها و سهم تأثیرها به اون برمیگرده، بر اون اساس باید اون وقت قرض خلقت هم به همون اساس تعریف بکنید. لذا پاسایش با اعتقاد موجود این میشه که انسان قرض خلقت جهان، رشد انسان و تقرب انسان و خدای شدن انسان و انسان خلیفت الله بشود به نحو عام، نه این قرض خلقت نیست. قرض خلقت اون اوصاف واسه محور خلقت اتفاق میفته. بعد تو این راه که حرکت میکنه و خود مطالعه بهش تکامل میبخشه و اعطا و صلوات، بقیه هم اگه تو این دستگاه قرار بگیرن مشیتشون با مشیت اون انسان محوری هماهنگ بشود، اون وقت به همشی اوصافی در سطح خودشون درس پیدا میکنه. یه تفاوت مهمی که اشاره هم کردن دیگه، میگن که توی پاورقی هم میگن هستش این بحثه که انسان در جهان خلقت محور گفتن، ولی این تناسبی با روایات و اینا نداره و حملش اینه که به این حمل کنیم که میخواستن در آخر جدل با کفار رو کنیم.
بعد اون اشرف مخلوقات بودن هم
انسان به نحو کلی نیست.
نیست، فقط
پیغمبر هم
گفت. بعد آیه قرآن که میگن لی عبودون هستش، هر هدف از خلقت بر این بوده که پرستش بکنن.
خب
اون چی برمیگرده به کی؟
خب همون لی عبودون شما میگید، همین مثلا جمع هم که حساب میکنه میگید بپرستند. این وحدت جمعی اراده ها بپرستن یا تک تک آدم ها بپرستن؟ یعنی ما تصورمون از جمع تعداد افرادی است مستقل از یک دیگر، یا اینکه یه افرادی که در کنار همدیگه یه هویت جمعی مستقل از افراد دارن؟ اگه جمع و یه هویت مستقل از فرد، یعنی افراد حتما تشکیل دهنده جمع هستن، حتما از جزء تشکیل دهنده جمع هستن، ولی خود جمعی اگه یه هویت مستقلی از تک تک افراد داشته باشد، خب اون محورش چیست؟ به همین برمیگرده که شما جمع رو اصطلاحاً که ما میگیم همیشه جمع کمی افراد، یه سری افرادی هستن که حالا هر کدوم یه دونه آدم یه دونه آدم یه دونه آدم اینطوری بوده، بعد شما یه خط دورشون کشیدید شدن یه جمع، یعنی که اینا با همدیگه ارتباط‌های واقعی دارن، اینا با همدیگه ارتباط‌های واقعی دارن و اون ارتباط‌هاشون جایگاه اینا رو مشخص می‌کنه. اگه اینطوری شد اون وقت محور اون ارتباطات چیه که میاد ارتباطا رو می‌سازه؟ برای این هویت جمعی که همه انسانایی که همه با هم به معنی جمع میخوان پرستش بکنن، محورشون کیه؟ خودشون؟ ما جامعه داریم محور نداشته باشه، رئیس نداشته باشه؟
یعنی منظور میشه این که بر محور ائمه معصومین جمع بشن، جامعه تشکیل بشن و به صورت اجتماعی
پرستش. آره. بحث اینه که تصوری دقیقاً به مبناتون برمیگرده، چه تصور منطقی از جمع دارید؟ تک تک افرادن یا اینکه نه افرادی هستن که با همدیگه ارتباطات توی ارتباطهای منزلت واسهشون مشخص شده، یعنی یک جمع شده، یکی بالاتر یکی پایینتر، یکی رئیس یکی مرعوس یکی حاکم یکی محکوم، یکی حقوقش بالاتر یکی حقوقش پایینتر، اینا خودشون طوری رفتن افتادن توی منصب بالاتر، اونا هم افتادن توی منصب پایینتر، یعنی که نه یه رؤسایی بودن گفتن هر کسی با توجه به کارکردش انقدر بره بالا، با توجه به اثرش انقدر بره پایین. جمع بدون محور و بدون ارتباط و بدون نظام معنا داره یا نه؟ که تو هم بحث ساختار اجتماعی ما همین رو داشتیم توضیح میدادیم دیگه، با مثال ها میخواستیم همین رو بگیم که عرضم به خدمتتون ساختارای اجتماعی یه حقیقت واقعی دارن، جامعه به جز افراد و اجزا یه حقیقت واقعی داره. حالا اینو من در مورد خصوص این آیه گفتم
که سیل همین آیه کنم هست سوال میکنم، یعنی چی لیعبدون؟ یعنی
خب فهم نداره.
معرفون
هم میگن معرفت و امام زمان. حالا من خواستم همینم اشاره کنم. اگر این اشاره کنم منظورم که جمع حالا بین روایات غرض خلقت، حالا این یه آیه است با روایات زیلش هم باید ببینیم. بعد یه آیه دیگه هستش که میگه که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. این هم یه آیه دیگه است دیگه، عبادت رو با رحمت جمع بکنید. حالا مثلا من هر کسی که میگه لذالک خلقهم الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، آیه قرآن، حالا رحمت با عبادت اینا معنیش چیه؟ بعد مثلا عرضم بخواد احادیث معتبرم که دیگه از نظر حقانیت رو داد مثل قرآن دیگه، باید با اونا هم جمع بزن، مثلا با حدیث کسی کس هم باید جمع بزن و الاخر. بعد مجموعه یعنی غرض خلقت بحثی که یا عالم آیه روایت در بارش داره، همون یکی هم که نیستش، ولی هم یکی هم که بخواید مطرح کنید میگیم جمع رو شما نمیتونید تک تک افراد معنا بکنید، یه حقیقت ها و واقعیت های دیگه تو جمع غیر از افراد هست که ساختاراشه، ارتباطاتشه، مناسبشه، که این مناسب توسط محورها معلوم میشه، توسط اون مهندسین جامعه، توسط اون صاحب منصبا و صاحب اختیارا اینا معلوم میشه. لذا به خاطر همین هست که جامعه بدون رئیس نیستش. یا این مسئله یا من هرچی الازین آمنو الازین کفر بخاطر تو قرآن هست، یا من فکر کنم یه سری تک تک آدم ها، این یه ارتکازی واسه ما دیگه، این ارتکازه از کجا رجب گیرد؟ تو قرآن اینطوری گفته؟ نه، این بخاطر این که ما عرضم به خدمتتون به قول معروف یه ارتکازی هست که میگه جامعه اعتباری افراد حقیقی هم، بعد آیه قرآن که میخونه الذین آمنوا شب نظام ایمان و دستگاه ایمان بزنه و نمیاد. تک تک آدمایی که هر کدوم واسه خودشون ایمان دارن و ما دورشون خط کشیدیم شدن این جمعه. حالا ما یکم مثلا بزرگتر میکشیم بیشتر میشن، کمتر میکشیم کوچیکتر میشن.
یعنی جمعی رو قبلی دیگه معنا نمیشه، مفهوم میشه یه چیزی رو
بخواید. من همین عرض اینه که اصلا جمع که اونا میگن لغوی نیست، با ارتکازات منطقی معناش میکنن. این که میگی کی گفته، یعنی به واسه دیگه سوال کی گفته جمع یعنی مثلا چند عدد آدم، که چند عدد آدم یعنی کنار هم قرار گرفتن، چی شده کنار هم قرار گرفتن؟ یعنی یه تعریف، خودش یه تعریفی که میگه یعنی چند عدد آدم. ما میگیم مثلا شما ممکنه بگید ارتباطاتی که جایگاه چند عدد آدم رو مشخص میکنه، یعنی مثلا اصالت فرد مثلا بخوام اون طرفش معنا میکنه. اینجا چون انسان میگه یه چیزی مشکل کنه و حقیقی اصطلاح میگم چیزی متأصله، وجود متأصله در خارج میشه بهش اشاره کرد، جمع ورسه اون چیزی که در خارج میشه بهش اشاره کرد توصیف کردن. در حالی که یه واقعی مثلا یه واقعی هست تو جمع که قابل اشاره نیست، ولی اونا خیلی اثرش از افراد بیشتره. یا حتی اصلا شما امواج موبایل نمیتونی بهش اشاره کنی، ولی کل واقعیت زندگی امروز رو تشکیل داده. یعنی خود اون جمع لغوی هم میفهمه لغوی خالص نیستش، یه ارتکاز منطقی و فلسفی پشتشه. حالا شما اگه ارتکازاشو به قول معروف ارتقا بدی، اون وقت تأثیر تو فهم لغت هم داره دیگه. و بعدش هم که بعد حالا به جز این هم همین الذین آمنوا الذین کفروا که خدا هی میگه، خب بعد تو آیات مختلف چیزای مختلف برشون بار میکنه، میگه الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این همه مثلا میگم اینا، حالا مثلا فرض تفسیر قرآن به قرآن باشه، هر جا الذین آمنوا بود اینو الذین کفروا بود این حکم بهش بار کنه، اولیاءهم الطاغوت یه رئیسایی دارن، خودشون آدمای تک تک نیستن، با رئیساشونن. خود این آیه داره این کارو میکنه دیگه، یه حکم بر الذین کفروا بار میکنه، بعد از اون برم الذین آمنوا هم یه حکم برش بار میکنه. الذین چی؟ الذین آمنوا چی؟ الذین کفروا جمع تا اون یکیش هم الان یادم نمیاد. اون طرفش هم یه اولیایی هستن که از ظلمات به نور میبرن. بنابراین حتی با همون تفسیر قرآن به قرآن که بخوام نگاه بکنیم، میگه پس بعد میگه هر جا الذین آمنوا دیدیم با رؤساشون در نظر بگیریم، بعد این رؤسا ارتباط دارن با مرؤوسین، بعد اینا رو جا به جا میکنن، بالا پایی میکنن، به ارتکازاتشون رسیدگی میکنن، به احوالاتشون، حالات رویشون رسیدگی میکنن، رفتاراشون شکل میدن، هزار تا کار میکنن. بله بله الله ولی الذین آمنوا. بعد که اگه یه رؤسای اولیایی شده، یه زیر دستانی اولیا، هم به افکار، هم به روحیات، هم به اعمال اشخاص زیر دستاشون نظر دارن، کنترل میکنن که بعد دم و دستگاهشون بهم نریزه، همه اینا همه اینا اشوار میشه.
خب بعد برای چی باید بگیم که این محور هست که داره پرستش میکنه؟ چرا حالا به فرضم که گرفتیم که این اهل ایمان حول محور ایمانی جمع شدن،
نه نمیگیم، میگیم جامع، این جمعی که جمع شدن این کارو میکنن بدون محورشون معنا نمیشه.
خب با محورشون حالا
بله، همه به تبع اونن دیگه، هر چی حکم میدی به خاطر به نسبتی که با محور اصلی برقرار میکنن حکم پیدا میکنن دیگه. هر حکمی که برای مجموعه بار میشه به تبع اون حرکتی که متغیر اصلی داره. به خاطر همین هم هی تو روایت تفسیر هی میبینیم که مثلا میگه این آیه مثلا در شأن ائمه معصومین نازل شده و شیعیانشون، اینو به تبع اونا یعنی جمعه رو اگه محور واسش تعریف نکنه اصلا معنا پیدا نمیکنه. که حالا میگم عرض که این فقط واسه این یه آیه بود، بعد کنار آیات رو دیگه در بیاره اصلا دیگه خیلی از این به قول من توضیح ها رو شاید لازم نداشته باشه. اینو با آیات و روایات نمیدونم ابتدای خلقت و جهنم چی روز قیامت و عرضم به خدمتون همه اینا جمع بکنی اصلا دیگه یه عالم صراحت ها توی این زمینه هستش. که مثلا میگم توی روایت مثلا همین حضرت آدم و اینا هستش که وقتی خدا متعال آفرید حضرت آدم و حوا رو، بعد همچین مزمونی گفت نگاه بکنید به یه نقطه از عرش، بعد اسامی اهل بیت رو دید، بعد گفت اینا رو من شما رو به خاطر اینا آفریدم. و یه موقع فکر نکنید من خیلی چون مخلوق اولی و خیلی مکانت و منزلت بالایی دارید و این موقع هم به اینا حسد نورزید. از اونجا تا وقت روز قیامت اینا یه خیلی صراحت خیلی سنگین تری از اینا هست.
همه مخلوقات به مساوی جزئی از بیکره وجود نبی اکرم میشه، این جزئیاتش
نظام داره به نظام اشاره میکنه دیگه. مثلا که همه ما شهرونده نظام جمهوری اسلامی هستیم، عالم خلقت هم همه اجزایی از یه نظام هستن که نظام به محورش تعریف میشه. اون یه در واقع عبارته توش تمثیله، میگه فکر کن یه پیکره هست، فکر کن یه انسانه، انسان چقدر 360 تا رگ داره، این همه موی رگ داره، این همه سلول داره، این همه نمیدونم اجزا مختلف داره، اینا همش چی هست؟ میگن همه اینا با همه کسراتش میگن جزء بدن این آقاست، جزء این خانوم. در واقع عبارت حامل یه مثال، یه تمثیلش هم به انسانه که شما میبینید کلی کسرات داره ولی توی بدن روح و اینا به وحدت میرسه. بعد هم اون کلیت و وحدت هستش، هم اون کسرات هستن، وحدت کسرات ترکیبیه.
با توجه به این که گفته شد که هدف از خلقت وجود نبی اکرم و این معصومین هستن، حالا حیات انسان و جن که به خاطر عهدی بوده که بر اساس توحید و نبوت اومد ازشون گرفته شده و حرکت از بهشت اول به سمت بهشت دوم بدون متوسل شدن با به معصومین که هدف از خلقت بودن امکان پذیر نیستش. علتش هم این هستش که وقتی که یه گناهی محقق میشه، اول به وضعیت تکوینی گناهکار ضربه میزنه، بعد به طرف مقابل و همین که به حرکتی که عالم به سمت یه جهت خاصی داره ضربه میخوره. یعنی افعال نامتناسب با تکوین و تاریخ ضربه به نظام خلقت میزنه. محور نظام خلقت هم که وجود نبی اکرم بوده، پس درد و فشار ناشی از این گناه متوجه وجود نبی اکرم میشه قبل از اینکه متوجه فاعلش بشه، همونطور که اگه تقوای رعایت بشه واسه تسلی وجود پیامبر میشه.
همونطوری که هر خیری هستش، میگن شما معدن و مأوا و منتهاش هستید، اگه کسی میتونه خیر انجام بده به خاطر اینکه منشأش و بعد منتهاش و اینا شما هستید، این طرفش هم طرف شرش هم همینطوری که اول آثارش به اونا میرسه، چون اونا یعنی در واقع مشیت خدای متعال اینه که نظام خلقت به یه سمتی حرکت بکنه، بعد طرف با اختیارش میخواد یه سمت دیگه بره، این حرکت تکوینی رو داره کج میکنه این بره.
حالا
اینجا
یعنی تقدم تأخرش رو گفتن؟
تقدم تأخر به معنی این که کسی که حاکمه و کسی که محکومه، در واقع عرضم به خدمتون مثلا دوباره بخواهیم مثال تمثیلی اینا رو مطرح بکنیم، مثلا عمق، مثلا چه میدونم عمق ضربه‌ای که مثلا میگم دولت مثلا چه میدونم اصلاحات یا دولت مثلا تدبیر و امید زدن به انقلاب، ما همه میفهمیم ولی بیشتر از همه رهبری متوجه میشن دیگه. چه آثاری داره؟
ما میفهمیم، خودشون هم میفهمن، رهبری هم میفهمن.
ولی همین بیشتر رهبری متوجهن دیگه.
خب رهبری یعنی بیشتر از خودشون میفهمن، خود دولت.
کسی که محور نظامه یعنی محور تغییراته. یعنی تغییرات بقیه محکوم اون تغییراته. لذا اشراف بیشتری داره، حضور بیشتری داره دیگه.
به خاطر مسئولیت بیشترش. خاطر اینکه در عهده اون هست.
یعنی حرکت ها رو او داره رهبری میکنه، محور حرکت ما همش بحثمون چیه؟ میگه حرکت بدون ترکیب نمیشه، حرکت بدون اختلاف پتانسیل نمیشه. بعد یه دونه اگه حرکت محور داشته باشه، خب اون حاکم بر بقیه تغییرات دیگه. بعد اگه عرضم به خدمتون یه متغیر فرعی و تبعی یه اثرگذاری رو متغیر اصلی داشته باشه، بعد برآیند مجموعه رو متغیر اصلی داره میبره جلو دیگه. همه اینا رو برش حاکم.
البته یه تفاوتی هم هستش که بین گناهانی که اهل بیت، گناهانی که محبین اهل بیت انجام میدن با گناه کفار منافقین که از روی عناد و دشمنی هست، و گناهان محبین اهل بیت به خاطر نادانی و غفلت و اینا هستش. غیر از این میگن که طغیان مثل عبادت داره سیر پیدایش، تغییرات و تکامل هستش که تو هر کدوم از این مراحلش در دورنجی که ناشی از این طغیان هستش به نحو متفاوتی به وجود پیامبر اکرم و اهل بیت وارد میشه، چه 6800 سال قبل از بعثت، چه 1400 سال بعد از بعثت. اما معصومین این حجم متراکم از فشار و مصیبت در دورنج رو تحمل میکنن برای اینکه نظام خلقت بر سر طغیان اسلام نپاشه و تاریخ به پیش بره و برنامه خداوند تو مدیریت عالم محقق بشه.
یعنی من چون اینا محال مشیت الله هستن، مخلصین فی توحید الله هستن، تامین فی محبت الله هستن، یا خدا این رو پسندید واسه عالم که با فعال منفی بره جلو و تکامل و فوق تکامل اتفاق بیفته، همه این درد و رنجا رو ما تحمل می‌کنیم تا این شاه الهی محقق بشه. اما یعنی وجودشون تماما فنا در ذات نه، در مشیت و شاه الهی. میگه این شاه خدا به این تعلق گرفته، همه باراشو من حاضرم به دوش بکشم. که شما نگاه کنید بعد این حقیقت مثلا آیات روایت هم پر دیگه، که مثلا عرضم به خدمتتون وقتی گناه میشه زمین مثلا ناله میکنه، وقتی زمین گناه میشه ناله میکنه زمین، یا مثلا وقتی که بشر گناه کرد مثلا گلا خاردار شدن، یا اصلا تو آیات قرآن سریعش هست وقتی که مشرکین گفتن ان دعو للرحمن ولدا، وقتی واسه خدا فرزند قائل شدن، خدا متعال میگه تکاد و سماوات یتفطر نه، یعنی که آسمان اصلا بشکاف. یعنی اینا که به قول معروف مخلوقات هم اینا که صاحب نظام خلقت داره انکار میشه، میگه آسمان ها نزدیک اصلا بشکافه، تنشق الارض و تخر الجبال حتی. اینا حقایق قرآنیه دیگه، با این معنا پیدا میکنه که اینطوری معنا پیدا میکنه که این به قول معروف این یه عالمی خلق شده با یه آفریننده‌ای داره، یه مسیری داره، یه سری هم میگن با این که ما مخلوقی هستیم تو این نظام هستیم میخوام یه طرف دیگه بریم، و این کل تعادلای نظام خلقت رو به هم میریزه. که مثلا میگن ازالت کم ام مراتب کم اللتی رت و کم الله فیها، خدای متعال یه جایگاهی واسه امیمنش مقدر رو اینا به هم ریختن، همه تعادلا به هم میریزه، زمین به ناله در میاد، آسمون ها اونطوری میشه. یا مثلا توی همین دعای بعد از زیارت امام رضا، لو علمت الارض به زنوبی لساخت بی، این تحرک چی حرکت و عکس العمل زمین نسبت به گناهان یه بنده، میگه اگه بود من فرو می‌بود، اول سماوات لختت فتن اول جبال لهدت الی آخر. اینا همه اینا ارزم خدمتتون وقتی که یه حرکت تکوینی دارن، تو حرکت تکوینی تعلق دارن، بعد حس میکنن که یه جابجایی و به هم ریختگی و عدم تعادلی پیش میاد. توی فاعلای به قول طبعی و غیر زی شعور در ظاهر هم همچین انعکاسای درست میکنه، چه برسه کسی که محور نظامه و او همه اینها رو در واقع تحمل میکنه که نظام از هم نپاشه. این در واقع خب اگه کسی حالا همچین منزلتی داشت، همچین تحملایی داشت و کسی گناه کرد، در واقع داره این روند ضربه میزنه، این روند هم محورش فشاراش به نقطه ثقلش میاد، خب طبیعتا چیزی که آجام مثلا مثال میزنه گفتن هر ساختمونی مثلا 4 تا ستون و 5 تا ستون و 10 تا ستون سنگینیش رو اونا میاد، اینا محورهای ارکان الارض چه روایات هست ارزم به خدمتتون، اینا ارکان زمین و آسمان هستن، ستون ها نقطه صفر هستن که فشار کل نظام رو ایناست. این فشارها ارزم به خدمتتون یه سریش مثلا تکوینیه که کل بالاخره عالم متعلق به اینا خرشن، بعد توی حالت تعلق اختیار که دادن، بعد یکی مثلا هی به این ستونه فرض کنیم مثلا تو سقف یکی بیاد به سقف تکیه بکنه، به هی به ستون تیشه بزنه.
خب با این توضیحاتی که داده شد، جواب اون سوالی که صفحه اول بود مشخص میشه که به همین علت، به خاطر اینکه درد و رنجی که ناشی از این گناهان هستش به وجود این معصومی وارد میشه، پس موقع استغفار از اونها طلب مغفرت میکنه. با توجه به این تعابیری که گفته شدش و اینکه برنامه خدای متعال برای مدیریت تمام عوالم تو همه مراحل با صبر و تحمل ائمه معصومین بوده، اون وقت عبارتایی که توی ادعیه زیارت هستش و خداوند حقی رو نسبت به معصوم بر خودش قرار میده مشخص میشه. حتی انبیاء اولوالعزم امت‌های قبلی هم برای اینکه از عقبای تاریخی سخت عبور بکنن به ذکر مصطفی به اهل بیت متوسل میشدن. از توی دیگه میگن که پدر واقعی امت نبی اکرم و امام علی هستن و این دو بزرگوار هستن که در ابتدا وسط و خاتمه زندگی محبینشون زمینه و شرایط رو برای رشدشون فراهم میکرد.
طرف اثباتیش که من درس کردم اینجا اضافه کنم، هم تحمل شدائد و عدم تعادل ها رو میکنن، هم رهبری رشد ها رو انجام دارن میده. حالا اصلا تو استغفار که من خیلی ندیدم مثلا بحثی رو تو شفاعت بحث میکنم، یه قدم بالاتر اصلا تو استغفار دارم بحث میکنم. حالا به عبارت دیگه شما، به عبارت دیگه شما مثلا توی روایت هم هستش که میاد میگه اسلام مثلا ارکان اسلام نماز و روزه و حج و جهاد و ایناست و ولایت از همشون افضل. و اگه مثلا این همه آداب و سنن و شرایط و احکام و اینا واسه نماز و روزه و حج اومده، بعد میگه ما نودیا بشن افضل من الولایت، ولایت در همینا در واقع افضله، خب بعد گناهانش هم عظیمتر میشه دیگه. گناه نسبت به امر ولایت هم توی سرپیچی تو امر روزه و نماز و جهاد و حج مثلا فرض داره، تو اونجا هم فرض داره و بعدش هم حالا مسئله اون از همه هم اعظم میشه. ولی کلیتش اصلا بحثی که میکنم من تو شفاعت بوده بیشتر، من استغفار خیلی ندیدم. اونها اگه باز کسی دیده مثلا میشه یه مقایسه کرد تفاوتشو بده.
پس برای اینکه از همه مراحل حیات توی عوالم قبل و بعد عبور بشه، فقط با توسل به معصومین و شفاعت اونها این کار امکان داره، همونطور که در ابعاد حیات دستگاه کفر و نفاق هم بدون اذن این بزرگواران امکان پذیر نیستش که هیچ بودش محقق بشه. به هم داریم میگن ائمه نفاق وقتی که بسیج میشن که نور این بزرگواران رو خاموش بکنن، در مقابلش هم همه امت‌ها در دوران ظهور و رجعت جمع میشن تا شاهد مقامات نبی اکرم و اوصیاشون باشن،
که بعدش هم اونجا جنگ پیش میاد دیگه تو حالا ظهور دوران رجعت و اینا، با اینکه مقامات رو میبینن اینقدر کینه دارن و دشمنی دارن و استکبار دارن، دوباره جنگ میکنن، همه مقامات رو میبینن بعد دوباره لشکرکشی میکنن و جنگ میکنن. که حالا عرضم بخدمت حالا اون اوصاف هم که اشاره میکنه همینه دیگه، یعنی خدای متعال با این بزرگواران داره مدیریت عالم خلقت رو میکنه، یعنی اوصاف در واقع مدیریت کارگزاران دستگاه خدای متعال ید الله این الله عظم الله جنب الله، اینا مثلا تعارف و تشریفات و یا مثلا مبالغه در تعریف و اینا نیستش، اینا یه حقایقی که در واقع با تحملهای اینها مشیت خدا جلو میره. الله و ید الله دست خدا با حالا اون تصرفایی که اینا میکنن و این تحملایی که میکنن، چه تصرف توی دستگاه ایمان چه تحمل نسبت دستگاه کفر و نفاق، این مشیت خدا جلو میره. و بعدش هم حالا این حق معنا میشه که حالا اون روایت از زیل که نقل کردم، میبینید همینو که میگن به حق که الان حالا این حق خدا بر ائمه معصومین و حق ائمه معصومین بر خدا، که بعد عبارتش همینه، میگه فإن حقوقهم علیک، اون حقایی که اونا برشون بر توی خدا دارن، من افضل انعامی که علیک، تو باز انعام تو اون حقا رو خودت بر حقایی که اونا بر تو دارن خودت قرار دادی. چیه یعنی که کاملا تناسب داره با تعریف کردن افضل انعامی که علیک، شما می‌خواستید بالاترین تکامل و فوق تکامل برای اینا توی فاعل منفی رقم بخوره، لذا فإن حقوقك علی من افضل انعامی که علیک، اینجا اینم کاملا تناسب داره این روایت، تحلیلمون با این روایت مناسبه که بالاترین انعام خدا اینه که در واقع می‌خواسته توی فضای درگیری با فعل منفی این بزرگواران خدا رو بفرستن که بعد بهش دوم رقم بخوره.
مثل مکامیه که اسرائی به نظر میرسی اینجا اگه انجام میگیره بهتره به حالتون برسونم. آخر صفحه 327
بله.
اینجا چند تا عبارت رابطه اومده که شاید اگه تخفیفش بدیم بهتر باشه. مثلا لذا به نظر میرسد بر این اساس، لذا به نظر میرسد بر این اساس،
یکی به آخر خطا یکی به آخر
من نجمه کردم بر این اساس به نظر نمی‌رسد می‌توان عبارتی که در ادیه زیاد آمده به همه خدای متعال نسبت به معصومین بر خود قرار داده اشاره کرد و توضیح داد فلان.
که این با این وقتی که در واقع شما توجه میکنید به ترک و بعدش هم میگید که خدای متعال قرارش از خلقت به خودش برنمیگرده و بعدش هم این نظام آفریده و بعدش هم اون قرارش از خلقت به محور نظام برمیگرده، بعد اون وقت انبوهی از روایات دیگه معنا میشه، انبوهی از روایات قابل تحلیل و استدلال عقلانی میشه که آقا اینا حضورشون تو تکوین قول معروف نه تنها نعوذ بالله شلوغ بازی و مثلا مولید مراد بازی و اینا نیست، اصلا حرکت در مخلوق بدون همچین فضایی اصلا ممکن نیست. خیلی بحث مهمی که این مقامات تکوینی که قرار داده شده که مثلا حالا یه فرضش اینه که مثلا بله همین که این دشمنا یا مثلا روشنفکران میگن، یه فرض اینه که بله خب خدا دلش خاص مثلا یا یه کسایی رو بالا قرار داد مثلا مثلا بقیه پایین رفتن و اینا، نه این اختلاف پتانسیله که با همچین باری رو قبول کنن به دوش بکشن. ازا این خیلی به نظر خودم به نظر میشه این خیلی استدلال مهم و یعنی همون بحثای به قول معروف سنگین و اینا یه اصل موضوع در تحلیل غرض از خلقت ازش گرفته میشه، بعد همه فضای مقامات تکوینی و اینا معنا میشه، بعدم حالا به سمت تاریخ و اجتماع باید بیاد دیگه. آثار اون بحث‌های سنگین که حالا اجمال داشت اینا اینجا یواشاش که گفتار 4 و 5 و 6 اینا هی آثار بسیار زیبایی ازش معلوم میشه تو تحلیل تکوین و تاریخ و جهان.
کد بعدی که ولایت
ات تحلیل اول صحبت رو مطرح کردن که کد 1 به تکوین میخوره، کد 2 به تاریخ و 3 هم به جهان. اگه اینجوری باشه پس عنوان اول که
تکوین عالم دیگه جایزه از تکوین عالم داره، اصلا غرض خلقت هستن. بله بعد عنوانا رو دوستان رو دوسه رو بریم ولی قاعدتا به نظر می صورت می پولیس. بله
کد دو که ولایت تاریخی ائمه معصومین رو میگه با این موضوع شروع میکنن که هوای نفسی که معصومین دارن با هوای نفس علما و شهدا متفاوت هست، چه برسه هوای نفسی که کفار و منافقین دارن. هوای نفس مؤمنین رو میگن به خاطر مخلوط شدن گیر مؤمنین با کفار و منافقین به معنای میل و کششی هستش که نسبت به گناه دارن، اما در خلقت معصومین که از نور مطلق بودن هیچ اختلاطی با گل ناپاک و ظلمت ها نداشتن، بلکه به خاطر اینکه همین مسئول محور تکوین هستن و مسئول هدایت رو دارن تو برخورد و مدیریت سه نظام کفر و نفاق و ایمان در مقابل هزاران راه قرار میگیرن، بعد راهی رو انتخاب بکنن که سرعت بیشتری داشته باشه برای اینکه عباد رو هدایت بکنه به درگاه الهی. توی این مقام هستش که به مستر میشن به علم خداوند و در واقع میگن هوای نفسشون به از سنخ اصرار اختیار هستش نه از جنس میل و کشش نسبت به گناه.
تو این مسئولیت سنگین چه راهی برن که در واقع تو این مسئولیت کشیدن بار کل تکوین و تاریخ و جامعه چه راهی رو برن که تناسب بیشتری با مشیت خدای متعال داشته باشه، با توجه به این که عرضم به خدمتتون همه ابزارهای و همه قدرت‌های غیر عادی و غیبی و اینا هم در دستشون هست. یعنی این در واقع اختیاره برای اینکه این تناسب پیدا کنه با اختیار بالاتر مضطر میشه که از چه راهی بره برای تناسبش با مشیت مافوق، برای اینکه بالاترین درجه انطباق و تناسب با مشیت مافوق پیدا بکنه همش در حال چیه؟ در حال خوف و خشیت نسبت به این هستش که اراده الهی رو تو بالاترین درجه ممکن توی همه کسرات بتونم جاری بکنم.
نهال استقاسه ابتهال.
بله
اختیار باید شما باست
همون اختیار دیگه، اختیار در نسبت با اختیار مافوق، یعنی یه خواهد یه محال مشیت الله بشه میخواد در واقع نیابت از اراده الهی بکنه که با قول معروف سطحش با اراده مخلوق اصلا قابل قیاس نیستش. اراده خدای متعال داریم، اراده نبی اکرم است که اونم بالاخره مخلوقه، میخواد بالاترین کشش رو توی اینکه نائب از اراده خدای متعال باشه تو همه کسرات داشته باشه. اختیار که میگه یعنی در نسبت با یعنی یه شاهیه که در نسبت با شاه بالاترش میخواد تناسب رعایت بکنه و خلیفه بشه، نائب بشه و مجرای جریان مشیت الهی بشه.
ولی علمشون علم ردونی و الهیه، پس میدونن که کدام مثلا اختیار میتونه تناسب بیشتری داشته.
همون نه دیگه، اگه علمشون رو مطلق بکنی که حاکم بر اختیارشون بشه که نمیشه که. یعنی علم همه معصومه یه نحوهی بخواید معنا بکنید که حاکم بشه بر اختیارشون و هیچ نحوه امتحانی واسه شون معنا نشه.
این اختیار استراب مثلا مستقاش مثل پذیرش جریان سقیفه یا تحفظ اصحاب نامه امام حسن، این نه
تو همه موضع‌گیری هاشون دیگه که چجوری تو همه تو همه کل زندگیشون هم یعنی ما داریم تخمین میزنیم اون معنای هوای نفسه رو نمیکنم حالا حتما هم بگیم 100% اینه داریم به قول معروف هم تو کتاب هم گفتن یه فتح بابی بشه برای اینه که همش در منزلت چی هم؟ در منزلت اینه که دستگاه ایمان و رحمت بهش بکنن، دستگاه کفر و نفاق هم مهلت بدن، بعد برایند اینا هم ارتقاء ظرفیت پرستش خدای متعال باشه، تو همچین فضای مدیریتی قرار دادن که اونا همشون هم مختارن، میتونن چی هم جا به جا بشن. همه دستگاه ایمان ظرفیت اختیاراتی داره، دستگاه نفاق هم ظرفیت اختیاراتی داره، تک تک افراد دارن با هم ترکیب میشه، خودش بحثیه. خود تک تک افراد مثلا خیلی موقع حضرت در مقابل افرادی قرار میگرفتن، بعد همه این اختیارات با هم ترکیب میشه یه ظرفیت پیدا میکنه. اینا رو به چه سمت و سویی ببریم، چه جوری رو اونا تاثیر بذاریم، حتما حجت کنیم، چه جوری از اینا دستگیری بکنیم، چه جوری اون یکی ها رو ارتقا بدیم تو این فضا. حالا یه مقدار عرضم به خدمتتون که بعضی مراجعه هم خوبه، مثلا تو سوره اعلا که آجا تفسیر سوره اعلا میگفتن که نسبت مثلا بحث حفظ و نسیان پیامبر اکرم نسبت به قرآن و اینا که مطرح میشه و تفاوت اراده الهی با اراده مخلوق، اونجا یه تفصیل های درباره اینا داره. توی بحث تفسیر دو سه تا سوره هست که اینا تفصیلی معنا میکنه، بعد اینجا به صورت اجمال حالا بازم سوال داشته باشید بفرمایید، ولی میگم تفسیرش باز توی اون سوره هایی که یکی سوره اعلی است بود فکر کنم یادم بیاد.
سوره
اعلی تفسیر سوره اعلی از اولین سوره های مکیه اما ابتداست.
خب مثلا تو
خب دیگه اگر میگم اگر با همون نسبت علم و اختیاری که تو حوزه معنا میشه بعد علیت حاکم بر اختیار باشه که همون مشکل جبر اینجا هم پیش میاد. باید یه طوری معنا کنی اون نباشه. یه مثالی هم میزنن دیگه آجا، همیشه این مثال هم میزدن، باز اختیار نفر تو این مثالیه که سنگینی مسئله علاوه بر این که علم هستش ولی به قول معروف چه عکس العملی آدم میتونه داشته باشه. همین انتهای همین متن هم هستش، میگه که انسان عادی در واقع اگر توی اتاقی بشینن که یه حیوان مو بهشون بگن الان تو همین الان حیوان موزی سمی اینجا حضور داره، بعد شما عرضم به خدمتتون که همه فرار میکنن ولی ائمه معصومین این خبرها رو بهشون میدن، بعد باید همینجا بشینن این وضعیت رو مدیریت بکنن، یعنی بدون اینکه اونم از بین ببرن، بدون اینکه اونم از بین ببرن این نظام کفر و نفاق، نه یه حیوان موذی، یه نظام، یه ظرفیت اختیارات در سطح نظام کفر و نفاق همه حمله ور صدها هزار برابر بدتر از یه حیوان سم باشه، بهشون حمله ور باشن. این چه عکس العملی نشون بده که مشیت خدای متعال توش باشه. اینو چه جوری تحمل بکنه، اتمام حجت بکنه که آقا مثلا مثال می‌زدن میگه گفتن که همون داستان سوره نور که حالا شاید که حضرت نوح که چند بار الان اینجا گفتیم که از حالا دیگه نبی چه برسه نبی اکرمش بود، حضرت نوح وقتی که دعوت کردن قومشون رو 300 سال طول کشید برای اینا هیچ گوش ندادن، یه صبحی نفرینشون کرد که عذاب ناظر شه، بعد فرشته از طرف خدا متعال ناظر شد گفتن که چون پیامبر اولین پیامبر اولو از دیگه گفتن که این اولین عذاب اگه بخواهن عذاب کنه اولین عذاب اهل ارض نمیخوان به زودی انجام بدید مهلت بده بهشون دعات برگرد که عرضم کرده میگه که مثلا اینطوری هم نبود که مثلا اونا فقط به حضرت بگن نه ما حرف تو رو قبول نمی کنیم و خب بالاخره ما نظر خودمون تو هم نظر خودت، کتک میزدن حضرت طوری که حضرت حالت اغما میرفتن حضرت نو. این 300 سال گذشت، این بعد ایشون مشیت الهی رو قبول کردن رفتن دوباره 300 سال که دعوت کردن شاید 600 هم دوباره نفرین کردن گفتن نه دوباره فرشته ها گفتن اولین عذاب اگه بخوام عذاب کنیم مهلت سال 9 رفت سال 900 سال 900 عرضم به خدمتتون که تو قرآن هست 950 سال دعوت کرد سال 900 که دعوت نفرین که بعد سه بار نفرین هم قبول گفتن باشه استجابت شد بعد همین مؤمن خوشحال شدن گفتن دیگه حالا دیگه اینا رو خدا میزنه در رو داغون میکنه و دیگه نجات پیدا میکنیم آقا گفتیم خب حالا چیکار کنیم استجابت شد جبرئیل اومد یه دونه خرما داد به حضرت نو گفت اینو بکار بعد همونجا کلی مرتد شد از مؤمنین دور از اون مرتد شد برو بابا کاشتی حالا که اجابت شد حالا برو دونه خورما بکار که دونه خورما رو کاشتن نخلا در اومد با اون نخلا شروع کردن کشتی ساختن که کشتی می ساختن کلا ما مرم ملعون منقامه سخه بومه شروع کردن مسخره کردن تو وسط اینجا همه اینا مراحل اجابت هست تو وسط مثلا بیابونا داریم کشتی می سازیم که 50 بعد روایت میگه از موقعی که گفتند اجابت شد تا موقعی که طوفان اومد 50 سال طول کشید 950 سال اینطوری شد خدا هم تا که عرضم به خدمتتون آجامان گفتن که اگه مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم این رحمان که رحمتش عامه بر کفر و ایمانه رحیم واسه مؤمنی رحمتش عامه بر کفر و ایمانه این چجوری جاری میشه این با تحمل حضرت نوح جاری میشه این که میگه جنب الله ید الله عین الله عظم الله این معناش همین بود تحمل نبی اکرم حالا که بعد هم میگید که نبی اکرم حاکم بر همه محیمن علی رسوله بر همه رسول محیمن هستن و حاکم بر همه انبیاء اولوالعزم هستن این همه اینا توی این مصیبتشون به نبی اکرم روزای سید و شهدا اینا پناه میبردن و از عظمتون سنگینی آروم از عظمتون مصیبت آروم میشدن و مثلا دوستن جلو بره همه این بارا رو در سطح نه حیوان موزی دو تا دستگاه که اینطوری وحشیانه حمله بر هستن بعد همینا هی مهلت بدی هی دست از نفرت برداری بعد هی اتهام حجت کنی هی بهشون مهربانی و محبت بکنی شاید برگردن این تو شما بله علم هم داری که اینا مثلا چقدر بدن علم هم داری که مثلا اینا ظرفیت اقلی ولی همچین موجودی در واقع امتحانه پس علم رو در یه طوری باید معنی کرد که همچین امتحان سنگینی بی‌معنا نشه که این مثالی مقدار نزدیک بکنم نه
اصلا امتحان اهل بیت با توجه به این تعریفی که از هوای نفس اهل بیت کردن به این میشه که همه امور گذشته و آینده رو علم دارن اما با این وجود با کمال رضایت مقدرات الهی رو میپذیرن
نه استقبال بلا رفتن نقطه مهم میشه یعنی به دنبال بلا میرن چون میدونن که اون مشیت خدا متعال از این طریق محقق میشه به استقبال بلا میرن و در بلا همچین بلایی که توصیف کردیم یه مقدارش رو بعد حالت رضا دارن این مثلا چیزی که مثلا ما بخواهم تصورم بکنیم ذهنمون مثلا نابود میشه میپکیم یعنی در اون خودو میشه اصلا همچین تعامل بعد مثلا وقت با این توصیف که بکنیم وقت معلوم میشه مثلا عرضم بخواه بعضی میگه آقا چرا ما پیغمبر نشیم خب آقا شما همچین توانایی و جرأت و ریسکی مثلا در حد مثلا زندگی فردی هم ندارید که مثلا این مثلا آقا بنده خودم شخصا تو خیابون رو یکی مثلا میپیشه جلومون اصلا خود میشه بخواهم بذاریم کل مثلا ماشینش رو خود کنیم بره اینکه یه نظامی شما ارزم محور تکوین باشید، بعد اینا همه منزلت‌ها رو به هم بریزن و در عمق وجودش هم به شما متعلق باشن و بعد بتونن حمله ور باشن و بعد هم قرار شما امحال و اتمام حجت بکنید.
بعد اینکه گفتن که
خب کسی نمیتونه انجام بده، خب خبر ما هم پیغمبر نشدیم
که از فضل خدا هست، یعنی فضل خدا اینها رو اینجوری کرده یا اینا خودشون طی مراحلی به اینجا رسیدن؟
هم دیگه امتحانه، حالا اون امتحانی که عرضم به خدمتتون اولین چیزش حسب روایت امتحانی که تو عالم زر گرفت خدای متعالیه که آتیشی افروختن و گفتن که من خدای شما هستم، گفتن بله، گفتن خب پس برید توی آتیش. اولین کسی که سبقت گرفت به سمت آتیش بره نبی اکرم و همه معصومین بودن، بقیه یواشتر رفتن و یواشتر هم تا مؤمنین تا کفار منافقی نرفتن. بعدم که اونا رفتن و هیچیشون نشد، بعد خدا متعال گفت حالت که دیدید چیزتون اینا چیزشون نمیشه شما بیاد، اونا گفتن نه نمیاد. یعنی عرضم به خدمت چون که با فعالیت خودشون یه فعالیتی و یه اختیاری تو اون عالم انجام دادن و خب بعدش هم یه اهداف و یه شرطی ازشون گرفته شده و این فضای این دنیا فراهم شد. یعنی مطلقاً اگه به مطلق انعام خدای متعال برگردونید میشه همون جبره که خدا دوست داشت اینا رئیسشن. بعد دیگه تقوم اراده مادون به مافوق، یه سهمی از خدای متعال، یه سهمی از همه مرسومین و نبی اکرم. وگرنه اگه انعام رو مطلق و مطلق بکنید به نظر میرسه که همون لازمه شد جبر بشه. یعنی خب بعد میگه خدا خب به اینا انعام کرد، خب به بعد اون یکی انعام کرد یا به جا شد.
کد سه ولایت اجتماعی رو
نمیخواستید نمیشنه، چون توی پاورقی هم یه اشاره کرده تو همین به قول معروف تناسب و مشیت خدای متعال، میگه توی بقیه انبیا شما نگاه بکنید یه اینطوری نیست که تناسب کامل با مشیت خدای متعال داشته باشن، که یه اتفاقایی براشون میفته بعدش. مثال زده و ائمه معصومین همینا رو هم نداشتن که تو بالاترین سطح بخواد خدمتگزاری به خدای متعال بکنن بدون هیچ خلل و زللی و تو بالاترین ظرفیت. و به انبیا دیگه مثلا میبینید یه به قول معروف تو البته اصلا از جنس ما نیستش، ولی مثلا از یونس چنان اتفاقایی واسهشون میفته. یعنی توی مرحله اتمام حجت همه اتمام حجت هم کردن، عذاب هم داره میاد، میگه مثلا دیگه من میرم دیگه همین. یا مثلا این داستانی که واسه از یعقوب نقل کردن الی آخر، این اینا نیست تو ائمه معصوم که میشه محال مشیت الله باشه.
کد سه که حالا شامل چهار قسمت هستش، نه اول که کلیاتی ازش بگم که روند بس مشخص بشه. اول میان انسان رو طبق فلسفه نظام ولایت به اختیار و امتحان تعریف میکنن. بر اساس اون توی نظام ارتباطات ارتباط انسان با خدا از قرار میگیره و منجر میشه که بتونیم ایمان رو به عمل کردن تو جاذبه مافوق تعریف بکنیم و ارتقای ما فقط با توسل به ائمه محقق بشه. ازش نتیجه میگیرن که پس تو دستگاه ایمان محور معصومین هستن و نتیجه این که حول معصومین جمع بشن به محورشون این هستش که یک امت دینی تشکیل بشه که در اون هدف اصلی پرورش عناصر تاریخی میشه. و برای این که این جامعه دینی بتونه توسعه پایدار داشته باشه باید دولت تاریخی تولی بکنه تا جامعه و احکام به تاریخ و احکام متقوم بشه. و از اون نجه میگن که پس ولایت مطلقه فقیه هم باید به ولایت تاریخی امام زمان متقوم بشه تا یه واسطه بشه برای جریان ولایت اجتماعی امام زمان در دوران غیبت، که این امر میگن تو شب قدر اتفاق میفته با ارتقاء ظرفیت عقلانیت ولی فقیه.
یعنی به عبارت دیگه کلن شما جامعه رو به تقومش به تاریخ، همطوری که گفتیم مثلا خود عبد و مولا خدای متعال بنده مثلا تقوم اراده است، میگه جامعه هم بخواد جامعه سالم شکل بگیره در صورتی که تقوم به تاریخ داشته باشه. یعنی یه درگیریه همین نظام کفر و نفاق و ایمان هست و ائمه معصومین اینو دارن مدیریت میکنن، هر مقطعش در صورتی سالم میمونه اون کسی که تو مقطع است که تو این فضای متقوم به این فضایه و بعد تو این فضا خودشو تعریف بکنه، جامعه هم تو تاریخ خودشو تعریف بکنه. یعنی برای هر قدم که در این درگیری متناسب با مشیت الهی جلو بره، عالم به تکامل برسه، هر قدمش هم یه تناسباتی داره. اون جامعه باید بیاد اون تناسبات رو انجام بده تا بعد مثلا ارزم به خدمتتون اوصاف مثلا سعادت و ایمان و همه اوصاف معنا بشه. و حالا
توی کد اولش تفاوت فلسفه نظام ولایت با منطق ارسطویی و منطق مجموع نگری تو تعریف انسان رو میگم. بر اساس منطق سوری تعریف انسان به عقل و نطق برمیگرده، در منطق غربی به واکنشی که در واقع جبر محیط انجام میده برمیگرده. در فلسفه نظام ولایت انسان رو بر مبنای اختیار و امتحان تعریف میکنن، یعنی انسان موجودی هستش که دارای طلب و تقاضا هستش و دعا میکنه و در مقابل اجابت میشه و این روند بر اختیاری که دارم تو به صورت تصاعدی ادامه پیدا میکنه. و میگن هر چقدر که ارتباط انسان با مشیت الهی کثرت داشته باشه، بیشتر دعا بکنه، در مقابل بیشتر هم اجابت میشه. وقتی که این تعریف رو بذاریم یه پایه برای تعریف سبک زندگی اسلامی، اون وقت ارتباط با خدا از قرار میگیره و تربیت انسانهایی که دائما به دنبال درخواست و طلب از خدا هستن،
یعنی اختیاره توسعه پیدا کنه، توسعهش هم تو در ارتباط با بالا مافوق هی تو این قوی تر و شدید تر پیچیده تر بشه، بعد بر این اساس اون وقت شعون دیگرش شکل بگیره. اونا چون انسان توی جبر محیط تعریف میکنن و امکانات مادی و فضای مادی که توش هستش، و میگن فضای مادی محدوده، بله محدوده، ولی اگه در ارتباط با بالاتر، نه با ارتباط زیر دست، محور رو ارتباط با بالا بگیری، اون خدای متعال همش در حال اعطاه. اگه اونجا شما ارتباط دقیق بشه و قوی بشه و پیچیده بشه، اون وقت اونم همینطور اعطا میکنه و شعونات بعدی به تبع این شکل میگیره.
این یعنی چه هرچی با دعا و اینها بخواد معنا بشه که
دعا اینجا معنی دعا کردن
هم باید تعریف بده
چی؟
یعنی معنی دعا،
آره اینجا دعا به معنی عرفیش نیستش، معنی هم دخواست، انسان اختیار، انسان طلبه، انسان شاعه، هی شاع داره برای نسبت به مفاعل موافق که او ظرفیتش رو توسعه بده. اینجا معنی فلسفی دعاه که اون وقت میگم قابل وقت میشه باهاش روایات هم تحلیل کرد که میگه دعا مخ العباده، یعنی شما اصلا مخ عبادت و اصل عبادت که شما هی توجه داشته باشی که در چه منزلتی هستی، نسبت به بالاتر و از او درخواست داشته باشی. این عبادت هایی که میکنی در واقع همه شعونات اینه که هی درخواست داری واسه این که در ارتباط با بالاتر او ظرفیت شما رو اشتداد بده، اون داراییت و تعریفت و هویتت که اختیاره هی این منسجم تر بشه، هی همه جانب تر بشه، هی کثرت و وحدت بیشتری رو با هم هماهنگ بکنه، هی دامنه نفوذش بزرگتر بشه.
مثلا حالا درخواست داره که این مثلا ظرفیتش بیشتر بشه،
بله
فعلا
کشیده میشه، یعنی
درخواست داشتن که
پایه نه دیگه، اما داریم محورش رو میگیم دیگه، بعد میاد همون میاد همیش اون رو معنا میکنه دیگه، داریم میگیم هویتش اختیاره، بعد درخواستی که داره واسه اینکه بعد یه توسعه پیدا کنه که بعدی تصرف جدیدی پیدا کنه، تصرف جدیدی بکنه دیگه. یعنی مثلا عرضم به خدمتتون یه مثلا میگم حضرت امام مشیت خدای متعال دین و عصر قرار میداد، بعد میدید چقدر وضعیت جامعه به هم ریخته است، بعد واقعا همش فکر و ذکرش این بود که چه کار کنه این فضای جامعه رو تغییر بده دیگه. یعنی خواست تصرف بکنه بر اساس مشیت مولا دیگه، مشیت بالاتر دیگه، نه اینکه فقط درخواست میکنه که یه بعد یه تصرف بکنه که تناسب بیشتری با خلافت و نیابت داشته باشه، بیشتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر و گسترده‌تر مجرای شاء مولا بشه.
خب درخواست ظرفیت همینو معنا میده دیگه، همون دعا کردن برای ظرفیت بالا همون معنا.
بله نمیگم، یعنی قابل تطبیق رو دعای چیزام هست، دعای عرفی هم هست، ولی اینجا داره تو اصل هویت انسان که خواست نه منظور که بشیم دستون بگیریم بالا به یه ذکری بخونیم، این که انسان همش خواست چی داره، خواست مثلا شغل بالاتر، خواست ارزم به خدمتون جایگاه اجتماعی بیشتر، خواست مثلا ارزم به خدمتون انواع اقسام، حالا به خاطر صورت مادی امکاناتی که بشمرید ته دنبال اینا سیگینا رو میخواد و دنبالش میره، توی کمایی داره میفته دنبالش میره. این میگه که اینا شما در رابطه با موفق برای اینکه اختیارتون نورانی تر بشه اینجا.
خب اگر که ارتباط با خدا اصل قرار بگیرم، وقت میگن یه ادعاهای مثل امکانات محدود و نیاز اینو محدود مطرح نمیشه، چون انسان به عنوان یک موجود محدود به خداوند که داره علم و قدرت نامحدود هستش متصل میشه و در برابر هر درخواستی که داره امید اعطا هم داره. در ادامهش میگن که معصومین به اذن الهی تو امر ربوبیت و هدایت حضور دارن، به دنبال تربیت انسانهایی هستن که ارتباط با خدا در اونها از قرار بگیره. در این صورت تمامی ارتباطات به یه ظرفی برای رحمت الهی تبدیل میشه و در این صورت نه تنها امکانات دیگه محدود نیستش، بلکه خود امکانات به عنوان یک فاعل تبعی میل و کششی دارن به سمت اینکه در خدمت مؤمنین قرار بگیرن. به عبارت دیگه توی سه تا ارتباط انسان با خدا، انسان با انسان و انسان با طبیعت، اصل ارتباط با انسان قرار میگیره و ارتباط انسان با انسان و انسان با طبیعت به تبع اون تعریف میشه، برخلاف سبک زندگی غربی که ارتباط انسان با طبیعت در اون اصل هستش.
یه توضیح
در تو
با این که همه ارتباطات
ظرف
برای رحمت
الهی همینه که خدای متعال اصلا عرض کرده میگه دنبال این، یعنی غرضش از خلقت به خودش که برنگرده به برای رحمت و لطف و اعطا به مخلوقه و هر فضایی که از قبیل نعمت و بلا ایجاد میکنه برای اینکه چیه یه رحمتی به بندش بکنه و این رو ارتقا بده. او تو هر فضایی که قرار میگیره سعی کنه در تناسب با مشیت خدای متعال عمل بکنه، اون وقت توی فضای بلا هم کار کرده، اون کسراتی که جلوش هست بر محور مشیت خدای متعال هماهنگ کرده، اون وقت اختیارش چی میشه؟ نورانی تر میشه، نفوذ دامنش، نفوذ اختیارش بیشتر میشه، اونم وسیله ابزار رحمته. یعنی به واسه میگم آجر حسین فرمود که مثلا ما تو مهمانخانه خدای متعال هستیم، چه واسه ما چلو کباب بیارن چه بعدم مثلا میگه آقا همه مثلا توی مهمانخونه مریضی گرفتن باید دارو بخورن یا بستری بشن یا مثلا فلان مثلا داروی تلخ یا آمپول یا سرم بزنم که خوب بشن. در صورت مهمان دستگاه خدای متعال و مهمان وارد مهمانخونه خدا شدن. تو کل در واقع زندگی رو تو این فضا میبینه. بعد میگه پس چه اونجایی که دارم درگیر میشم میخواد چی بشه؟ میخواد در واقع توی فضای فعال منفی روش پیدا کنم، ارتقا درجه پیدا کنم. چون اونجایی که بین مؤمنین هم میخوام با رحمت و عطوفت دستگیری کنم، از زیر دستم روش بده کنم، چون اونجایی که دارم تبعیت میکنم یه فعال موافقی که ایمانش قوی تر انتخاب کردم، میخوام با تبعیت اون روش بده کنم، اونجا خودم اتار. اینا همه فضای فضا و ابزار و بستری که خودم اتار هی من ارتقا بده. که عرضم به خدمتتون مثلا همون اون مثال آبم که بود که میگفتن ظرف رحمت الهی، مثلا همینه میگه که مثلا مثال میذارن که شما اگه یه ظرف آبی به شما بدن، شما اگه همه ابعاد ارتباط با انسانها و طبیعت رو اینطوری ببینید که وقتی شما توی در حال تشنگی روز گرم وسط بیابون بی آب و علف گیر کردید، داری از تشنگی مثلا دیگه جونتون به لبتون رسیده، بعد یه لیوان آب به شما بدن، یه حالت اینه که آدم میخوره که بعد اثر سیرابی و برطرف شدن تشنگی بهش دست بده آروم بشه. یا این چیه؟ توجه به اثر نعمت رو خودش داره، توجه نداره که یه کسی بهش نعمت داده. ولی اگه به شما بگن این لیوان آب رو مثلا هدیه مخصوص از ولیعصر به شماست، این توجه دیگه به این نداره خیلی که من الان سیراب بشم رفع تشنگی بشه، هی اصلا به جایی که بگیری یه نفس بخوره هی یه ذره میخوره، یه جوره میخوره. بهش توجه، به این که بهش توجه کردن، به این که مورد رحمت قرار گرفته، از این بیشتر مبتهج میشه تا از اثر رفع تشنگی. و بعدش اصلا به قول معروف با یه تأنی، با یه تأملی این آوارو میخوره، اونجا میخواد سریع بخوره، میگه من 10 تا دیگه هم بخوره بخورم جا دارم که این رفع تشنگی بشه، خنک بشم. اونجا اون مشکلات هست، اون درد و الم تشنگی هست، ولی متلذذ شده به یه لذت بالاتری که به من توجه کردن، منو مورد رحمت خودشون قرار دادن. خدا متعال همه زندگی عالم و همه فضایی که واسه مؤمنی رقم میزنه همین قرار بوده.
وقت دیگه تو همین
فضای
ارتباط با انسان هم تعریف
میشه. بله دیگه، این انسانه اگه ایمانش پایین تره یه فضایی شده واسه اینکه مثلا من دستگیری کنم ازش سطحشو بیارم بالا. اگه از من بالاتره یه فضایی که من ازش یاد بگیرم. شما یا تو روایت نگاه کنید میگه توی حالا تو چیز مادیش اگه پولدارتر بود نگاه به پولدارا نکنید که بعد بگید آخ من کمتر دارم، نگاه به اون ضعیفه بکنید بگید ای من از این بیشترم. یعنی ابعاد اقسام تو ارتباط با انسان، ارتباط با طبیعت، مثلا میخواد یه غذایی بخوره، خب غذایی که میخوره مثلا حالت سیریش و خوشمزگیش و اینا مد نظرمونه دیگه، ولی اگه توجه کنیم که این پیام رحمت خدای متعال، حالا تو من اینا میگم بس آجا حسینی میگم ما که از این چیزا دور، ولی اگه توجه کنیم که پیام رحمت خدای متعال اصلا به اون اثر ماده توجه نداره، خیلی به چیه؟ به رحمت که از مافوق اومده توجه داره، به اثر مادون توجه نداره. یعنی اصلا غرق در مادون نمیشه، غرق در مافوق میشه و انسان شأنش اینه که غرق در مادون خودش نشه. اون ابزار واسه شماست، اون زیر دست شما باشه، اون مسخر شما باشه. و اصلا غربی ها که ما میگیم بت پرستی مدرن، میگیم پرستش آثار ماده، همینه. آدمو مبتعث میکنن به اون که باز زیر دستش باشه، ابزارش باشه، تحت تاثیرش باشه. شما باید اینو فضا قرار بدید واسه اینکه توجه و غرق در رحمت مافوق بشید. این میگه نه اثر این رو من اثر بکنه، من لذت ببرم. و بعد میگه دست در میکنه، عجب ماده ای هستی که همچی ابتهاجی به من میدی. چرا؟ شما میخواد صاحب نعمت رو قبول نکنه دیگه. اگه قبول کنه میخواد بعد هوای نفس و مدیریت خودش رو بذاره کنار. ولی شأن انسان چیه؟ شأن انسان اینه که مبتهج نشه از چیزی که در واقع یه ابزاری واسه مافوقه، و همون مافوقه و اون جریان اراده اون توجه کنه که بعد بره بالاتر. این با پایین ترکیب بشه و تستر ترکیب بشه همون تجزیه میشه، ولی با بالاتر که ترکیب بشه تکامل میشه.
آقا اینم دیگه دنبالش در هم کسرت ارتباطات رو هم میاد دیگه. اگر
خود ضعف
رحمت باشه، ارتباط کسیر باشه.
بله دیگه که مثلا دیگه روایت میخوندن الان در این یادم نیستش، گفتن که امیرالمومنین به امام حسن مشاور گفت که از این دشمنی ها اینا مثلا قصه نخور، اینا فضای اینه که حالا اون مصائب عجیب و غریبی که بر امام حسن مشاور وارد شد، مثلا کسی که مثلا باید پشتوانهشون باشه، بزرگترین دشمنشون باشه، الی آخر اینا اینو تحمل بکنن، رسواش نکنن، همه اینا علم دارن که این قاتلشه، هی اتمام حجت بکنن، آخر سرم نپذیره، بچه هم ازت رسواش نکنن. اینا این میگه اینا از اینا غصه نخور، اینا فضای حالا من چون این عبارتشون نمیم، ولی مثلا فضای رشد تو این به شرطی که ارتباط انسان با خدا از قرار بگیر، ارتباط با انسان و طبیعت به تبعش تعریف میشه، که بعد اون وقت نامحدودی به قول معروف امکانات، محدودیت امکانات بی‌معنا میشه. وقتی که شما هی توجه به مادون داشته باشی بله، ولی هی توجه به مافوق داشته باشی، بعد میگی فضای چیزایی که تحت تسخیر هم لازمه برای ما، برای مادونهایی که با تحت تسخیر هم قرار بگیرم، برای اینکه من ارتباطمو شدیدتر و عمیق‌تر کنم با مافوق، خودش بهم میده. چون من میدونم که دنبال اونم، دنبال بندگی ام، دنبال این هستم که تسلیم و نیابت و خدمتگذاری و خلافت بکنم، خودش اینا رو میده. بعد من هم میگه جنسش چیز نیست، جنسش لزومی نیست که مثلا این راحتی ها رو به من بده. اونا میگن که آقا نمیشه که مثلا هی بگی مثلا مصرف کنیم خدا میده و اینا. خب نه، ما منظورم این نیست. ما میگیم چه ابزارهای خدای متعال واسه ارتقاء معنوی اختیار به ما بده، نه اینکه چقدر مصرف و لذت مادی ببریم. بله اگه اونو مبنا قرار بدی، هی اثرات ماده رو مبنا قرار بدی، آره خدا اینطور نیست که تو مصرف کنی یا هم بد بده، گرچه اینا رو امداد میکنه که به حسب تلاش که میکنن سریع فرو نباشن، ولی از اون طرف اگه اونو مبنا قرار بدی ولی محدوده. ولی اگه بدی که ارتباط با انسان هم، چه انسان های نیاز دارم، چه نیروی انسانی نیاز دارم، چه منابع طبیعی نیاز دارم برای اینکه این ارتباطم با خدای متعال عمیق‌تر و شدیدتر بشه، اونا رو در اختیار قرار میده. مثلا خیلی مثال چیزی بخوام بزنیم، حضرت امام که انقلاب شروع کرد هیچی نداشت، نه پول داشت، نه دم و دستگاه داشت، نه حزب داشت، نه ارزم به خدمت رسانه داشت، هیچی نداشت. بعد اما مشیت خدای متعال رو میدونست که اینه که نمیشه کفر اسلام مسلم بشه، اینی که پی گرفت، بعد خدای متعال همه امکانات در اختیارش قرار داد. و امکانات در اختیارش قرار داد، حضرت امامش وقت نمید که خوب استفاده کنیم لذت ببریم، نه اینو چجوری منحل کنم در این که اون جهتگیریمون قوی تر بشه. اگه این باشه این شاخ تموم نمیشه. خدای متعال هی امکانات وسط ایجاد میکنه، همه رسانه های اقلما، همه نیرو ابتدا، یعنی 5-6 ماه مونده به انقلاب یه موجی را افتاد که همه شریک های فدای خلق و مجاهدین، همه نهضت آزادی و جبهه ملی، همه میگفتن هرچی آخوانی بگه مثلا ما هم همراهیم با نهضت مردم و فلان و اینا، همه مردمات اینا بر اختیار انقلاب و نهضت قرار گرفت.
و اگر که نظام ارتباطات رو اینطوری توصیف بکنیم و اصل رو بدیم به ارتباط انسان با خدا، اون وقت میگم میشه تعریف کردش که چجوری معنویت و زندگی اجتماعی تعریف میشه و جریان پیدا میکنه. و به خاطر این هستش که نتیجه این نظامی میشه که اختیار و ایمان ارتقا پیدا میکنه و انسان در مقام خلافت قرار میگیره، به این معنی که طلبی که انسان داره یک وسیله و واسطه میشه برای جریان مشیت الهی. البته خلافت تام که مخصوص نبی اکرم و معصومین هستش و مراتب پایین‌تر اون به حسب درجاتی که درجات ایمانی که دارن نصیب علما و شهدا عمومی میشه و پایین‌ترین سطحش هم مخصوص مسلمانانی هستش که امکان لغزش به سمت کفر و نفاقشون وجود داره.
مراتب پیدا
می‌کنه. کد بعدی جاذبه اراده معصومین و جریانش در ارتقای ایمان نوآ و عام هستش به عنوان وسیله نجات تمامی مرتب ایمان. با این توصیفی که از نظام ارتباطات گفته شد، از قرار دادن ارتباط انسان با خدا، اون وقت ایمان تعریف میشه به عمل کردن تو جاذبه مافوق، چون که اصل رو دادیم به ارتباط انسان با خدا، فرد برای این که این ارتباط رو قوی تر و شدیدتر بکنه باید متوسل به مافوقش بشه که ارتباط بیشتری با خدا داره و قدرت بالاتری در دعا و درخواست.
همین که گفت ایمان تو نظام شکل میگیره، میگه ایمان رو باید تو نظام تعریف بکنه دیگه. ایمان تعریفش نیست که بعد من مثلا یه باورایی دارم، من نه، یه فضایی هست که شما در نظامی از اختیارات هست، شما تو این نظام اختیارات اگه جایگاه متناسبی رو نسبت به مافوق انتخاب بکنی و تو اون فضا بری، اون وقت قدرت اون حرکت میکنه، شما هم با اون حرکت میکنه، یه قدرتت بالاتر میره. که توی عرضم به خدمتون امور مادی هم همینطوریه، یعنی طرف میخواد باید میگه باید بشه شاگرد یه اوستایی باشی، تو ایمان که رسیدی باید نمیتونی که من تکی خودم ولی اعتقاد پیدا میکنم و بعدم رفتاری میکنم. توی قدر آجام میگفتن یه وزن برده هم که میخواد بزنه آقای رضازاده مربی بلغارستانی باید بیاد مثلا باش کار بکنه، اونجا شما مراتب رو و اینکه یک کسی قوی تره باید با اون کار بکنم تو فضای مدیریت اون قرار گرم میپذیریم. ایمان اون وقت میرسه بخواهی ساده و بسیط معنا کنیم نمیشه، ولی این نظاممند که معنا کنیم وقت یواش هاشون توی مبنای تعریف نظامات اجتماعی هم قرارش بدید.
مثالی که میزنم میگن اینکه ماه به درخواست نبی اکرم دوپاره میشه، به معنی ماه یک فاعل پایین تر هستش و نبی اکرم فاعل بالاتر هستش، و اینکه ابن فهد حلی وقتی که بهش هجمه میکنن که چرا گفته که علمای شیعه از انبیاء بنی اسرائیل افضل هستش، حالا فکر میکنم که به توسلی که به حضرت ولی اسم میکنن به عنوان فاعل بالاتر این قدرت رو پیدا میکنن که اساسشون رو مثل حضرت موسی تبدیل به اژدها بکنن. پس وقتی که معصومین داره چه این قدرتی هستن برای اینکه ایمان ارتقا پیدا بکنه، تنها راه این هستش که متوسل به اونا بشیم.
متوسل هم میگه معناش فقط توسل دوباره همین زبانی نیست، تا تو جاذبه مدیریت اونا قرار بگیری، ببینید اونا در چه میدانی قرار گرفتن، مثلا چه صحنه مدیریت میکنن، اونجا آدم یه نقشی پیدا بکنه و حرکت بکنه. ولی توسل اینجا معنای عرفی نداره، همین که میگه جاذبه اراده معصومی و جریانش که میاد اول نواهامو پرورش میده، شما هم تو این فضا تازه یعنی ارتباطتون از غیبت ارتباط مستقیم هم ندارید، بعد دوباره خودتون جاذبه ایمان نواهام تعریف بکنید.
همونطوری که امام و رهبری هم با توسلی که به امام زمان دارن داره یک ایمان و اراده ای شدن که باعث شدن که ترس و رعب تو تمام کفار و منافقین اتفاق بیفته و تحملی رو دارن که مؤمنین تحمل فشار کمتر از این رو هم ندارن. تو دمش میابتی زندگی تو این دنیا همراه با درد و رنج و مشکلات هستش و در صورت این درد و رنج ها قابل تحمل میشه که اونها رو گره بزنی به درد و رنج های همین معصومین که بلاگردان تکفیر بودن و درد و رنج ناشی از گناهان رو تحمل میکنن.
یعنی این توصیفایی که هست امیرالمومنین هم داره واسه دنیا، که این دنیا لذتش با درد، نمیدونم خوشیش با مریضی، همه یه بالاخره دنیا درد و رنج رو حتی واسه مادی اونم داره. این دنیا نمیشه بدون درد و رنج، حتی واسه مادیون. اگر شد جای رنج، خب رنج و درد تو یه جایی تعریف بکن که قابل ارزش تحملش داشته باشه، درد و رنج معنادار و ارزشمند بشه، وگرنه این دنیا بدون رنج و اینا نمیشه، لذت مطلق نیستش. همه شهوات دنیایی هم با یه رنج و با یه کسالت و با یه مثلا تکراری شدن و با یه قول معروف همه اینا همراهه. لذا شما اگه این دنیا اینطوری، حداقل باید درد و رنج و یه معنای اونجایی هم گره خوردن، اینطوری هم جاذبه درد و رنج واقعی و حقیقی و ارزشمند معنا بکنه، جای بدید.
پس درد و رنجی که در این دنیا هستش فقط با تکیه به عقل تعامل نمیشه تعاملش کردش و باید گره بخوره با مصائب ابو عبدالحسین و ائمه معصومین تا بتونن از عقبه‌های خطرناک عبور بکنن. بنابراین مسائل نظام اسلامی هم از چشم انداز تا مدیریت کلان و خرد باید در صورت قابل حل هستش که اشک بهروز سید و شاداب و فداکاری برایشون مبنای برای سه تئوری ثروت قدرت و اطلاع باشه.
یعنی بگی ثروت قدرت اطلاع توی این که مثلا ارزم برای اساس تعریف میشه که چه ضربه های کفار و منافقین زدن و اونا رو چجوری درمان بکنیم، تولید ثروت و تولید قدرت و تولید اطلاع بر این اساس باید تعریف بشه.
ببخشید خود عشق این معنی نداره، حالا اون حالا توجه به مثلا مسائل راحته
داره اصلا تکلیمی بیشتر
بله متوجهش
این که عشق بر عزیز شاده هم که اصلا داره یا مثلا توجه مثلا
به اون فداکاری در راه حضرت و اینا، همین که این مجموعه، حالا این یه جمله رو در نظر بگیر، مجموعه که میگن دیگه گره خوردن و اتصال مصائب افراد و جوامع با مصائب امام حسین که نگرانیشون و درباره‌شون پرستش خدای متعال بوده دیگه. در راه پرستش خدای متعال چه مصائب و مشکلاتی هست و برای کنار زدن اینا چه نهر ثروتی می‌خوایم، برای کنار زدن اینها چه نهر ثروت و قدرت و اطلاع می‌خوایم. همونطوری که اونا چیکار می‌کنن، اونا برای پرستش دنیا میگن چجوری مشکلات رو کنار بزنیم که هم به مقدرات رو حل بکنی، شما عدد مثل آخر صحبت دینه چون باید این توی همچین منظره اتباهی بشید. بکنم عشق
بر سید
شاده
اصلا
تکلیم
تاریخی داره، یعنی
روی
جامعه
میتونه، داره میگه حالا مبنای جامعه قرار گرفتنش اینه، همین توضیح که داره که درد و مشکلات رو برای اساس توضیح بدید و بعد راهکارا رو برای اساس قرار بدید که مسئله سه تا دستگاهی که سر پرستش خدای متعال و پرستش دنیا دعوا داره، این چه ضربه‌ای، اونا چه ضربه‌ای زدن، برای جلوگیری از ضربه‌ها ما چیکار می‌تونیم بکنیم. شما لازم مثلا نگاه کن، آقا که مثلا مسئله اقتصاد رو مطرح می‌کنه، یه اقتصاد عامل کلیدی نفوذناپذیریه، تسلیم ناپذیریه، یعنی اصل موضوع دینی غیرت دینی که آقا اسلام نه تسلیم دشمن بشه، اقتصاد رو برای اساس سامون بده. که حالا این تو کیفیتش اگه بیاید تو کیفیت این اصل موضوع را اگه مبنای توضیح کیفیت‌های اقتصادی نشه این تعبیل میشه دیگه. اگه اونا بگی که چجوری نفوذ پذیری رو با اقتصاد انجام میدن، حالا چجوری راشو ببندین، یعنی اصل جدگیری آقا دقیقا همینه. اقتصاد یا علم و پژوهشی که میگه تو این بیانیه، میگه علم و پژوهش چیه؟ وسیله نفوذ قبل، نفوذ 200 ساله، سلطه 200 ساله قبل کشورها شده. پس ما علم و پژوهش میخوایم. یعنی خود وگرنه نمیگه علم و پژوهش. اونا علم و پژوهش رو وسیله فتح بازارا میدونن، وسیله انحصار میدونن، وسیله سوداوری سرشار میدونن. میگه چی؟ میگه این وسیله که اونا باهاش نفوذ پیدا کردن، بر سیاست و اقتصاد کشورها دستشون گرفتن، پس ما میخوام که اینطوری نتونن بر ما مسلط بشن. این تولید اطلاعه مبناش چیه؟ قدرت اسلامه. تولید ثروته چیه؟ مبناش قدرت اسلامه. که حالا این تفصیلش مهمه. اولا مبناش رو باید جا بندازیم که این یه چیزی نیست که مادیه تو یه مبنای مادی تو تولید ثروت داریم، یه چیه؟ یه خدا پیغمبرم کنارش داریم. نه، اصلا منشأ تعریف کیفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی همین درد است، همین درگیری است. اول اینه که خودش یه بحث مفصل میتونه که اینجا داره همین رو اثبات میکنه، یعنی اون ریشه‌های فلسفی میخواد همین اصول موضوع رو اثبات بکنه دیگه، اصول موضوع نمیشه، اثباتش بکنه. بله،
به نظر میاد که این عشق، عشق که اشاره داره به اون عشق و خون و تفقه، که عشق عامل ایجاد امت و حفظ امت، خون عامل ایجاد حکومت و حفظ حکومت، و تفقه عامل ایجاد تمدن و حفظ تمدن.
یعنی اینطوری بفهمید خوب برای این که به عشق و مثلا یا آخر شما مثلا رو منبرم، مثلا منبرم میگن دیگه، میگن مثلا عشق امام حسین باید، عزاداری امام حسین باید مثلا صاحب این مملکت، مبنای این مملکت اینا، برای اینکه اون به اون انصراف پیدا کنه همین.
آره
اومد. آره، برای اینکه به اون انصراف پیدا کنه بعد مثلا میتونی اینطوری ببینی عرفان عشق و خون و تفقه که مبنای حکومت، امت و حکومت و تمدن اسلام میشه، بعد مثلا مبنای برای توی سلام و اطلاع. آره، که انصراف همونطور که فهمیده عشق و اینا، انصراف به معنای عزاداری سنتی اینجا مقصود نیستش، همین گره خوردن مسائل که عرفان عشق و خون و تفقه که روند دینداری رو معنا میکنه. حالا اون بحثش مفصل اگه حالا یه بار مطرح بکنه.
فردا ساعت 10 شما مشکل
ندارید؟ ساعت جمعه رو گفتیم عصر چهارشنبه
که
مقبول نمونه،
شما
صبح چهارشنبه ساعت من یه قراری هم گذاشتیم 11 واسه چی؟ ببینم به این صحبتی بکنم به تو خبر میدم، چون 11 یه قراری گذاشتم. حالا
یه جوری اگه بشه که آن چهارشنبه هاست
که من الان این آخرش باید میخواد بذار. آه نه، من فکر کردم این صفحه ها اینجا هم